الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما امروز در مسئله پنجاهم از مسائل شرط استطاعت، مسائل متفرقه باقی مونده از اونه. در مسئله پنجاهم امام قدس سره اشاره به دو فرع می کند. فرع اول درباره تکلیف کفار است به حج. در اینجا 6 تا حکم ایشون درباره کفار در مسئله حج بیان می کند و فرع دوم درباره مرتدین است و حکم اونها در مورد حج. در اونجا هم امام 7 حکم در باره حج مرتد بیان میکنه. ما فعلا بحث کفار اصلی رو میکنیم، نه کفار مرتد. فر اول رو میریم سراغش. اون 6 حکم رو من فهرستوار عرض میکنم، بعد میریم سراغ حکم اول. حکم اول این است که یجب الحج علی الکافر، بر کفار حج واجبه. خیال نکنیم حالا که اسلامو نپذیرفت از وجوب حج معاف شده است. حکم دوم ولا یصح منه، حج واجب اما به جا بیاره صحیح نیست، زیرا شرط صحت اسلام است. در عبادات اسلام شرط صحت، نه شرط کمال. بنابراین در حال کفر از او پذیرفته نیست. قصد قربت شرط و صلاحیت تقربم شرط، که بدون اسلام و ایمان صلاحیت تقرب نداره. میرسیم، یه خود حوصله کنید. ولو اسلم این حکم سومه، و قد زالت استطاعته قبلا، اگر مسلمان شد، سابقا مستطیع بوده، حالا مستطیع نیست، لم یجب علیه، حج بر او واجب نیست. چرا؟ قاعده جب که شرحشو خواهیم داد، الاسلام یجب و اما قبله، کسی که مسلمان شد جایزه داره. جایزش این است، آنچه در قبل کوتاهی کرده بخشوده خواهد شد، به نام قاعده جب. حکم چهارم، ولو ما تحال کفرهی لا یقضا عنه، اگر بمیره در حال کفرش قضا نداره. قضا بکنن فایده برش نداره. این 4 تا حکم ظاهرا با هم در تضاده، هم واجبه هم صحیح نیست، هم اگر مسلمان شد از این ساقط میشه، هم اگر در حال کفر ببینه بمیره قضا نداری. بله دیگه، اینا تضاد داره با هم، هم واجبه هم اینا نباید مسجدالحرام برن، هم صحیح نیست، هم اگر مسلمان بشه واجب نیست یجب، هم اگر بمیره در حال کفر قضا نمیشه ازش کرد. در ظاهر این چهار تا حکم با هم در تضادن که تضاد اینها رو باید حل کنیم انشاءالله. و اما حکم پنجم، ولو احرمه، محرم شد در حال کفر ثم اسلمه، بعد مسلمان شد، مسجد شجره آمد و محرم شد، بعد خواست وارد حرم بشه مسلمان شد، لم یکفهی، کفایت نمی کنه این احرام، احرامش بی احرام بی فایده، و وجب علیه الاعاده من المیقات، باید دوباره برگرده مسجد شجره مثلا و محرم بشه. این امکنه، اگر ممکن بشه، اگر جاده ها بسته نمیذارن برگرده، از همونجا محرم بشه، و الا فمن موضعه، پس احرام در حال کفر فایده نداره، باید دوباره برگرده به میقات محرم بشه. اگر جاده ها بسته است نمیذارن برگرده، کما اینکه غالبا نمیذارن، از همون جایی که هست محرم میشود و لبیک میگوید و لباس احرام رو تجدید میکند و مسلمان شده میره به سوی خانه خدا. و اما حکم ششم، نائب نیستی، زنده است، نائب نمیخواد. نعم، لوکان داخلن فی الحرم، این حکم ششمه، کافر آمد داخل حرم شد. چرا هم داخل حرم شد؟ نمیدانستن کافره، اجازه دادن داخل حرم شد. فاسلمه، حالا که داخل شده اون جلال و شکوه و عظمت و معنویت محل و اینها درش اثر گذاشت، مسلمان شد. این باید چی کار کنه؟ باید بیاد بیرون حرم و احرام ببنده. فل احوتو معل امکانی ان یخرج خارج الحرم و یحرم، برگرده به خارج حرم و محرم بشه و احرام ببنده. این شش تا حکمه که امام در باره کافر بیان فرمودند و اینا رو دونه دونه باید درش بحث کنیم. اول بریم سراغ حکم اول، الکافر یجب علیه الحج، نه تنها حج واجبه، نمازم واجبه، روزه هم واجبه، زکات هم واجبه، خمس هم واجبه، همه این واجبات واجبه. چرا؟ دلیل اصلیش قاعده الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، همونطور که مکلفن به اسلام آوردن و ایمان و اصول دین، مکلف به فروع دین هم هستن. این قاعده را همه ذکر کردن و ادعای اجماع هم شد که قاعدتون مجمعان علیها، ولی کمتر کسی سراغ ادلش رفته، یا اگر سراغ ادله رفتن فقط گفتن لل اطلاقا، همین. ما گردش زیادی کردیم و دلائلی برای اون دست و پا کردیم. من دلائلشو تو اونجایی که دسترسی پیدا کردیم میگم. دلائل برخلافم داره. تنها کسی که ما مخالفت در این قاعده ازش دیدیم مرحوم آیت الله خویی هست در حاشیه عروه و در کتاب المعتمدش که شعر عروه است. ایشون میگه نه، لا دلیل علی، برخلاف اون اجماعی که ادعا شده. ایشون میگه الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، ثابت نیست. ما هم دلائل این طرف ذکر میکنیم، هم دلائلی که برای اون طرف ممکنه ذکر کنن ذکر میکنیم، و در این حال پرونده این مسئله، چون مسئله پرپیچ و خمیه و همه جا اثر داره، منحصر به باب حج هم نیست، پرونده شو مفتوح میذاریم. آیونی که اهل تتبع هستن در این باره اضافه بر این چیزهایی که من میگم تتبع کنن و اصلا ببینن در کتابهای قواعد الفقهیه تا اونجا که ما دیدیم کسی متعرض نشده. خود ما هم در قواعد الفقهیه متعرض قاعده الاسلام بل الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول نشدیم. بله شنیدم ایشون متعرض شدن. بله بله، ولی که اونایم که متعرض شدن مثل آقای حکیم اینجا حواله میده به باب زکات. در باب زکات فقط یه دون روایت میاره. اونایم که متعرض قاعده شدن به طور گسترده وارد نشدن. حالا من حرفای اونایی که دیدیم اونا هم متعرض میشیم. حالا ببینیم از کجا من شر گرفته، دنبالش داریم میریم دیگه، ببینیم دلائلش چیه. باز هم روش مطالعه کنید، اضافه بر اینهایی که عرض شد ببینیم چه عرض میشود، ببینیم چه دلائلی ذکر شده. اما دلائلی که میشود برای قائلین به قاعده ذکر کرد، اول بسیاری از اطلاقات است. دلیل اول اطلاقاتی است که شامل کفار هم میشه. یه اطلاقاتی داریم در قرآن که مخاطب الذین آمنو است، ظاهر آمنو هم یعنی مسلمان. این اطلاقات شامل اونا نمیشه. یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. خب این احکام ثلاثه‌ای که گفتم و امثالش که مخاطب یا ایها الذین آمنوا هست شامل نمیشه، چون ایها الذین آمنوا ظاهری مسلمانانه، ولی خطاباتی داریم که مخاطب ایها الناس، خطاباتی داریم که مخاطب یا بنی آدمه، خطاباتی داریم که هیچ کدام از اینها نیست، عامه. حالا نمونه ها رو عرض میکنیم. ما 241 بار کلمه الناس رو در قرآن داریم. تعداد قابل ملاحظهش احکام الهی داره، اکثریتش چنین نیست، اقلیت قابل ملاحظه احکام درشه. مخاطبم الناس، لله علی الناس حج البیت. خود حج خطاب عام داره، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. و همچنین اطلاق یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، سوره اعراف آیه 158. آیا مفهومش این نیست همه احکام منو تبعیت کنید؟ من رسول سوی همه شما هستم، یعنی احکامی که آوردم برای همه است. آیه دیگر، هذا بلاغ للناس ولینذروا، سوره ابراهیم 152 یا 52 هست، 52. هذا بلاغ للناس، این قرآن بلاغ برای همه است، ولینذروا، همه انذار بشن، همه احکام شامل همه می شود. آیه دیگر، واو نداره، هذا بیان للناس، اون بلاغ بود، این بیانه، هذا بیان للناس و هدن و موعظتن للمتقین، و هدن و موعظتن للمتقین، آل عمران 138. بله، بیان للناس عامه، باعث هدایت و موعظه متقینه، ولی بیان للناسش عامه. پس بیان للناس، بلاغ للناس، یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا و امثال اون، و اذن للناس بالحج، اونم هست. آیات حج ببخشید، آیات یا ایها الناس منحصر به اینها نیست، من نمونه ها رو دارم عرض می کنم. یه خورده حوصله کنید، اون دلیل دیگری است، اون اطلاق نیست، اون خاصه. داریم دیگه، گفتم ایها الناس متعدد داریم. و همچنین خطابات یا بنی آدم، مثلا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، و خطابات دیگری که به بنی آدمی، و خطاباتی که به انسانی، یا ایها الانسان ما قربک به ربک الکریم، که خطاب میکند مغرور نشوید به رحمت الهی. خب این هم حکمی از احکام دیگه، مغرور نشدن به رحمت الهی حکمی از احکام شامل میشود کافر مسلمان. یا عناوین عامه است که خطاب نداری، اینا همش جز دلیل اول است، به دوم نرسیدیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. مطففین هم مسلم شامل می شود و هم کافر را، هر دو رو می گیره. یا احکامی که روی ظالمین آمده است، ظالمین کافر و مسلمان می گیره، مطففین کافر و مسلمانو میگیره. احکامی که درباره ارث آمده است، کسی که بمیرد برای زوجش اینه، برای زوجش اینه، برای پسراش اینه، برای دختراش این است. یا امثال اینها که عناوین عامه است، خطابم توش نیست، اما احکامی است که همه رو شامل میشه. عزف الی ذلک هنوز دلیل اوله، عزف الی ذلک روایاتی که عامه، مثلا ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خدا وقتی چیزی را حرام کرد پولش، ثمنش هم که در خرید و فروش به دست میان، اونم حرامه. بنابراین کفارم حق ندارن شراب خرید و فروش کنن، خنزیر شراب فروش کنن، خرید و فروش کنن. چرا؟ چون عام اطلاق داره، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یا ثمنون مینا بر همه، بر همه، یا ثمن الفاجره سهتون، ثمن العذرت سهتون، ثمن فلان سهتون، پولی که از ناحیه این امور محرمه حاصل می شود حرام است، سهت است، جایز نیست. الی غیر ذلک من اشباهه، خیلی روایت و آیه داریم، هم روایاتی که خطابش عامه است، خطاب الناس، خطاب بنی آدم، خطاب انسان، و هم عناوین عامه‌ای که خطابم درش نیست، هم در آیات قرآن هم در روایات اسلامی خیلی داریم خطابات عامه و روایات و عناوین عامه. اگر اجماع کردند این مطلقات رو دیدن، اجماع کردند، این دلیل اول ما. دلیل دوم ادله خاصه است که درباره خصوص کافر فرعی از فروع اسلامی رو بیان فرموده است. و اینان للمتففین اصول دینه، چرا مسلمی؟ و اینان للمتففین، همه متففین عالم، چرا مسلمی؟ و اما گفتم دلیل دوم از ادله قائلین به این قاعده، دلیل خاصه، از جمله آیه 6 و 7 سوره فصلت، و ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات. ویل للمشرکین، مشرکینی که لا یؤتون الزکات. خب زکات فرعی از فروع، مخاطبان خصوص مشرکینن، جز اطلاقات نیست، جز آیات خاصه است که دلالت میکند بر اینکه کفار مکلفون بالفروع. آیا زکات خصوصیت داره؟ بعید، الغا خصوصیت میشه. وقتی زکات برشون واجب شد باید بگیم بقیه هم واجب میشی، با اینکه زکات جز عباداته، معزاله بازم شامل حال اونها میشه. نه، اون لازمه شه، متنش این است، وای بر مشرکان که زکات نمیدن، یعنی زکات بدن مشرکانم، و معنیش این است که اگر کسی هم زکات نده شبیه مشرکانه. خب اینم هست، ولیکن حکم درباره مشرکانه. آیه 40 تا 46 سوره مدثر، یتساءلون عن المجرمین، یعنی بهشتیان از مجرمان. آخر این آیات میفهمیم که این مجرمان کافرانن، اطلاق نیست اینجا، این مجرمان کافرانن. یتساءلون عن المجرمین، ما سلککم فی سقر. روز قیامت بهشتیان مسلطن از اون بالای بهشت بر دوزخ، نگاهی میکنن عده ای از اونها رو در دوزخ میبینن، میگن شما چرا جهنمی شدید؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما نماز نخوندیم، یعنی نماز بر ما واجب بود. ولم نكن نطعم المسكين، ما اطعام مسکین نکردیم. حالا گاهی اطعام واجبه، گاهی اطعام مستحبه. و کنا نخوض مع الخائضین، گناه میکردیم. افرادی که مسخره میکردن آیات الهی رو ما جز اونها بودیم، تا اونجا که میفرماید و کنا نکذب به یوم الدین، این دلیل بر این که اینا کافرن، مجرمین کافر، نه مجرمین مطلق. خب این نشان میدهد اینا با اینکه مکذب یوم الدین بودن و کافر بودن، در این حال اینا مکلف به نماز بودن، مکلف به محرمات بودن، ترک محرمات، فعل واجبات. خب اینها دلیل خاص ماست. خب اون دلیل تفسیر به مصداق، تفسیرهای مصداقی مانع از عموم آیه نمیشه. اجازه در روایات هم داریم. کیا؟ بیان آقای خویی دو سه جمله بیشتر نیست، حالا نمیدونیم باید بپرسیم چطور ایشون درد کردن، متعرض نشده ایشون یک دو سه جمله. حالا بازم بگردیم، شاید تو کلماتشون مطالب بیشتری هم پیدا بشه. ادامه داره دلیل دوم. از آیات من براتون مثال و نمونه آوردم، بریم سراغ روایات. در بعضی از روایات داریم که مرحوم آقای حکیم رو دیدم فقط به این روایت استدلال میکنه، در باب حج میگه این قاعده رو ما در زکات گفتیم، در زکات هم همین یه روایت رو ایشون استدلال کرده. روایت داریم یکی باب چهار از ابواب زکات غلات، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از آنی که خیبر رو گرفت، خیبر شد جز اراضی خراجیه، اراضی خراجیه باید یه مال الخراج بدن، معمولا عشر مال الخراج میدادن، علاوه بران فرمود زکات هم باید بدن. اهل خیبر که مسلمان نشده بودن، یهودیان مجبورشون نکردن مسلمان بشن، و اگر اجباری در کار بود پیغمبر میبایست اجبار کنه، نکرد. فرمود این زمین هاتون دست خودتون باشه، این زمین ها مال مسلمین شد، شما مال الاجارش که اسمش خراج است مثلا 10-1 بدید، و عشر و نصف العشر هم زکات بدید. عشر مال زمین هایی است که با آب باران سیراب میشه یا با آب نهرها، نصف العشر اونهایی است که با آب دستی و امثال اون سیراب میشه. بنابراین نصف العشر یعنی 21، یعنی 21
اطلاقا شامل میشه. این روایت شامل است، برای این روایت این زمین ها را به اجاره داده، زمین ها مال ما هست، ما مسلمان.
غیر از دو چیز پیغمبر گفت باید بدن، اول قبالت الارض یعنی اجاره، دوم العش و نصف العش یعنی زکات.
زمینم را به شما اجاره میدم به این دو شرط.
شرط نیست دیگه، زکات بابا. معطل نکنید بنادم، یه خورده سرعت کنیم. بعضی آقایون میگن سرعت بیشتر کنیم مطالب بیشتر بشه، اگر حرف زیاد زده نشه یه سال جواب بریم پیش. خب تا به اینجا دلیل دوم مکلف به فروع خودشون نیستن، نداره مکلف به فروع خودشون هستن، داره مکلف به فروع ما هستن، زکاتن علاوه بر خراج زکاتم باید بدن. این دلیل دوم چی شد؟ جنبندی روایات و آیاتی که در خصوص تکلیف مشرکین کفار یهود یا نصارا به بعضی از فروع اسلامی وارد شده، این آیات روایات الغا خصوصیت ازش میشه و شامل بقیه احکام هم میشه. دلیل سوم، دلیل سوم، کسی که زکات بده نتونه قصد قربت کنه، گفتن در باب زکات حاکم شهر به جای او قصد قربت میکنه، زکاتشو میگیره. اون جایی که زکاتو به زور از مسلمونا میگیریم چطوره؟ به زور از مسلمونا میتونیم زکات بگیریم، قصد قربت نداره، به زوره. گفت که اون بچه رو پدرش مجبور کرده بود نماز بخونه، خیلی بچه قدی بود، گفت خدایا من این نماز رو میخونم اما تو قبول نکن از من. حالا بعضی هستن مجبورشون میکنن زکات رو بدن، قصد قدرت هم ندارن، میگن خدا قبول، حاکم شهر به جای اونها قصد میکنه. و اما دلیل سوم، دلیل سوم این است که مصالح و مفاسدی که در احکام هست آیا مخصوص مسلمینه یا اون مصالح و مفاسد شامل همه میشه؟ آیه شریفه میفرماید شیطان میخواهد به وسیله شراب بین شما ایجاد بغضا کنه و یصدکم عن ذکر الله. آیا بغضا و عداوت و خونریزی به وسیله شراب و افراد مست که این مفسده شرابه مال مؤمنینه یا شامل همه مردم دنیا میشه؟ یا مثلا اگر صلات مصلحتی دارد، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، آیا این مصلحت فقط مال مؤمنینه؟ هر کی نماز بخونه، حالا نماز اینا صحیح هست صحیح نیست اون یه بحث دیگری است، هر کی نماز بخونه تنها عن الفحشاء والمنکر، روزه که تقوا در انسان زنده می کند مال همه است، گوشت های حرام، گوشت های حلال، مثلا کم فروش حرام است، حسد حرامه، غیبت، سوء زن، مفاسدی که محرمات داره، مصالحی که واجبات داره، آیا اینها مخصوص مسلمینه؟ خب مصالح و مفاسد احکام عامه، به چه دلیل ما مسلمان ها مکلفه به اینها باشیم و مصالح و مفاسد شو برای ما مصالح تامین بشه، مفاسد ترک بشه، اونا چرا نشن؟ خب اونا هم باید بشن. این سه تا دلیل محکم بود، یکی اطلاقات، یکی ادله خاصه، یکی چیز مصالح. و اما بریم سراغ دلیل اونا، اجازه می بنو شد یه خود زودتر جلو بریم. بله لا استمون این دلله، البته ثوابشون یکسان نی. و اما دلیل، اجازه بدید، و اما دلیل چهارم، نه سه دلیل تمام شد، بریم دلیل اون ور رو بگی. همین از همین اطلاقات فهمیدن، از جای دیگه نفهمیدن. سه دلیل آوردیم برای قول مشهور یا اجماعی که شده ادعای اجماعی که شده. و اما دلیل مخالف، ما این ادله رو خودمون میگیم و از طرف اونا داریم استدلال میکنیم تا بگردیم ببینیم ادله دیگری هست نیست و پرونده این مسئله رو باز میزنیم. مسئله خیلی پرپیچ خمی هست. دلیل اونها دو تا دلیل ما براشون داریم، اونهایی که میگن این قاعده صحیح نیست. دلیل اول این است که درباره احکام ذمه، اهل ذمه، ما بهشون اجازه میدیم تو مساجد خودشون عبادت کنن، با اینکه این عبادت ها بدعته. شراب رو تو خونهشون بخورن، الان هم در حکومت اسلامی اینا در خانهشون هر برنامه‌ای دارن دارن، گوشت خنزیر رو میخورن، محرمات دیگر، اهل ذمه هستن. چرا نهی از منکر نمی کنیم؟ اگر اینا مکلفون بالفروعن، باید جلو شراب خوردنشون هم بگیریم، نگیم شراب فروشی مخصوص خودتون عیب نداره، گوشت خنزیر مخصوص خودتون عیب نداره، ذبیحه های اینها ذبیحه های حرامه، باید بگیم ذبیحه خودتون نخورید، بیاد ذبیحه های مسلمانان رو بخورید. ازدواج هاشون، طلاق هاشون، پس چطور ما اینها رو در احکام شخصی آزاد گذاشتیم؟ با اینکه اهل ذمه هستند و حکومت هم مسلط است و میتواند جلو بگیره، ولی در این حال اینها رو منع نمی کنیم. حتی مسئله بی‌حجابی یه دلیلی داره که ما جلوشون میگیریم، و الا سابقا اینا سر به احنا هم می آمدن. حالا برای اینکه سرایت نکند و اون قداست شکسته نشه، ما به عنوان ثانوی اینها رو نهی کردیم و می کنیم. خب اینا ما نگاه می کنیم می بینیم اهل ذمه عملا مکلفون بالفروع نیستن، کما انهم مکلفون بالاصول، نمی بینیم این معنا رو درشون. اجازه. دلیل دوم روایاتی است که خاص است. اونا روایت خاصی داشتن، اینا هم روایت خاص است. اگر جواب هم نداره تا ببینیم، اینا رو بررسی کنیم ببینیم از این پیچ غم چطور خودمون میتونیم در بیاریم. دلیل داریم، روایاتی داریم که از اون روایات خاصی استفاده میشن در فلان مورد خاص، اینا مکلف به این فرض نیستن. کجا؟ دو مورد رو ذکر می کنم. یک مورد در کتاب البیع که اگر میته با غیر میته مشتبه شد، فرمود اینها رو به اهل، به کسانی که اینا رو حلال می دونن بفروشید. یوبا ممن یستهل المیته، که مرحوم شیخ انصاری هم در اوائل همون کتاب چیز مکاسب آورده در بحث میته، یوبا ممن یستهل المیته. خب اگر اینا مکلفون به فروعن، اینا بی خود یستهل المیته هستن، نباید میته رو حلال بدونن، نباید ما به اونا بفروشیم. نه، علم اجمالیه. اگر علم اجمالی داشته باشیم، احد شاتین حرام ذبح شده، یکی حلاله، یکی میته است، یکی مزکاست، در اشتباه میته و مزکا در علم اجمالی در دوتا فرمودن شما نخورید چون علم اجمالی دارید، اما یبام من یستهل المیته. اجازه بدید آقا. و اما حکم دیگر که ما در کتاب النکاح آقایونی که داشتن گفتیم، اگر کافری مهریه‌ای قرار بدهد برای زوجه‌اش، روایت داریم، روایت در جلد 15 وسائل، حدیث 2 از باب 3 از ابواب المهور، مهر. اگر در حال کفرش سی دن شراب، سی خمره شراب رو جز مهریه قرار داده و سی رأس خنزیر، سلاسین دنن من الخمر، دن خمره است و سلاسین خنزیر. فرمود وقتی مسلمان شد اینا رو قیمت میکنن عند مستحلی و مهریه مطابقون داده میشه. مهر المثل نیست، باید بگن این مهر باطل، برید سراغ مهر المثل. شراب و خنزیر که نمیتون مهریه باشه، ولی میفرماید نه این مهر المسما درسته، اما چون میان مسلمین نمیشه قیمتش کرد، میان کفار قیمت میکنیم و مهر المسما رو مطابق اون میپردازیم. این دلیل بعین است، اونا مکلفون بالفروع نیستند. دلیل سوممون رو فردا انشاءالله ذکر میکنیم، باز هم بررسی کنید و چیزی به دست آوردید بگید. و صلی الله علی سیدنا محمد.